آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن، در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن، با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن، چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن،
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت برایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت. به نام اسم اعظم خداوند، سلام اهالی حال خوب، امیدوار هستم که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. بسیار خوش اومدید به حال خوب امشب. وقتی صحبت از حال خوب میشه، یک نکته بسیار مهم و ارزشمنده، حال خوب نتیجه نگاه خوب ما به زندگی و آموختن و تغییر کردن ما در مسیر زندگی است. اگر حال خوب می‌خواهیم، باید این حال خوب رو خودمون برای خودمون رقم بزنیم با دانایی بیشتر، دانستن بیشتر و آموختن بیشتر. به همین منظور ما شنبه ها تا چهار شنبه ها همراه شما عزیزان هستیم با حال خوب، با جمعی از کارشناسان و همچنین همراهی و همگامی شما عزیزان با سوال هایی که برای ما ارسال میکنید و موضوعاتی که علاقمند هستید در مورد اونها گفتگو بشه. اگر خاطرتون باشه، هفته پیش در چنین روزی با خانم دکتر امیرا تشانی صحبت کردیم. مدت هاست مبحث هوش رو مطرح کردیم و انواع هوش رو مورد بررسی قرار دادیم، هوش‌ها. اما امشب قرار هست در مورد یکی دیگر از انواع هوش‌ها اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم، هوش اخلاقی. نمیدونم تا چه اندازه با این نوع هوش آشنا هستید و یا تا چه اندازه اسمش به گوشتون خورده، اما هوش اخلاقی در زمره هوش‌هایی هستش که در کودکی باید به فرزندانمون آموزش بدیم. به عبارت ساده اون، تشخیص خوب از بد هستش. اینکه بچه ما بتونه خوب از بد تشخیص بده میتونه تو مسیر زندگی خیلی کمکش بکنه. و اینکه یادمون باشه که هیچ کدوم از انواع هوش‌هایی که ما تو این برنامه در مورد صحبت کردیم وراثتی نیستش و هر کدومش با آموزش در هر سنی قابل اکتسابه و میتونه یک معجزه‌گر بزرگ توی زندگی ما باشه برای موفقیت. اگر علاقمند موفقیت و یک حس خوب توی زندگی هستید، ما رو همراهی بفرمایید. با مهمانان عزیز برنامه خیلی خوشحالیم که لحظاتتون رو به ما اختصاص میدید، با ما باشید. ممنون هستیم از همراهیتون. اجازه بفرمایید که با سوال پیامکی برنامه به منظور مشارکت هرچه بیشتره شما خوبان شروع بکنیم. سوال پیامکی برنامه ما این هست: در تربیت فرزندان چه موارد اخلاقی برای شما اولویت داره؟ 30033 منتظر پیامک های شما هستیم. هر چقدر ما در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم با کارشناسان محترم برنامه، به این محتوا بیشتر نزدیک میشیم که تربیت فرزندان میتونه چه دشواری هایی داشته باشه و صد البته چه راه های کارآمدی هم میتونه داشته باشه تا ما فرزندانی تربیت بکنیم تا بسیاری از چالش هایی که ممکنه به عنوان والد با اون روبرو باشیم رو پشت سر بگذاریم و یک احساس خرسندی داشته باشیم. در شناخت انواع هوش ها گفتگو کردیم با خانم دکتر امیرآتشانی و امشب هوش اخلاقی. بپرسیم هوش اخلاقی به چه معنا هستش و شما تا چه اندازه با اون آشنا هستید. خانم دکتر شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. شب شما هم انشالله پر خیر و برکت باشه.
سپاسگزار هستم، روزتون هم بسیار زیباست.
متشکر. سلامت باشین. طرحهای ایرانی.
بله، به همین منظور گفتم خیلی بله. طرحهای ایرانی زنده بله. و زیبا که حال دل رو خوب میکنه.
شما لطف دارین، قابل ندارین.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خانم دکتر، هوش اخلاقی به چه معنی است و در کدام یک از دستبندی های هوش قرار بله. میگیره؟
واقعیت اینه که ما انواع و اقسام هوش ها رو داریم
درسته.
که هوشی به عنوان هوش معنوی مطرح شد که گاهی توی ترجمه همون به اسم هوش اخلاقی هم اون رو مطرح میکنیم. در اصل جمله جالبی رو شما مطرح کردید در ابتدای برنامه، تمیز و تشخیص بد از خوب. ما میتونیم هوش رو به این معنا، هوش اخلاقی رو مطرح بکنیم، توانایی رفتار کردن دلسوزانه و با دانایی در کنار صرف نظر از پیشامدها و رویدادهایی که دور برمون اتفاق میفته. وقتی که ما بتونیم خودمون یه سری خط مشی رو داشته باشیم به عنوان اخلاق و اینها رو بشناسیم و هر نوع رفتاری که میخوایم انجام بدیم بر اساس این مباحث باشه، در چارچوب ارزش‌های اخلاقی باشه که برامون مد نظره، این میتونه هوش اخلاقی مطرح بشه. در اصل کاربرد انطباقی موارد معنوی توی زندگی روزمرمون، یعنی ما به تعبیر ساده تر بخوام بگم، خدا رو مداوم، هم خدا هم قدرت‌های ماورای انسانی رو به عنوان معنویت ما همواره در زندگیمون حاضر و ناظر بدونیم.
یه مقدار بیشتر بازش میکنید، چون که میزان معنویت در افراد بله. متفاوت
بله.
هست و ما میخوام به یک دستی در حوزه هوش برسیم. وقتی ما در مورد هوش هیجانی صحبت میکنیم، پارامترها و اندازه هایی براش در نظر میگیریم در مورد هوش مدیریتی
بله.
و هیچ وقتی صحبت از معنویت میشه، چون در افراد در سطوح مختلف هستش و آموزش معنویت در سطوح مختلف به کودکان داده میشه با توجه به بله. جامعه ای که در اون زندگی میکنن، یه مقدار من احساس میکنم این کار مقدار سخت‌تر میشه، چون ما صحبتمون این هستش که قراره که به صورت یک آموزه برای فرزندانمون داشته باشیم.
ببینید، زمانی که ما میایم در مورد هوش اخلاقی بحث رو باز میکنیم
بله.
اول این که در مورد این مبحث خیلی زیاد صحبت شده، حتی توی مباحث فارسیمون، من دیشب داشتم سرچ میکردم فقط مقالات که در این گذر 246 تا مقاله ما چاپ شده داشتیم
بله.
و نکته اساسی اینه که 20 تا تعریف ترجمه شده از هوش اخلاقی مطرح میشه. ولی چیزی رو که ما الان میخوایم در خدمت خانواده های بزرگوارمون ارائه بدیم، قرار نیست مباحث سخت علمی رو ارائه بدیم، قراره 5 تا پله، 7 تا گام، یه همچین چیزهای ساده ای رو مطرح بکنیم برای اینکه خانواده ما بتونن هم خودشون هوش اخلاقی بالایی داشته باشن، هم فرزندانشون. تعریف علمیش رو من یکی دو تا موردی که آسون تر بود رو ارائه دادم، ولی در کل بخوایم بگیم خانواده ای که دارای هوش اخلاقی باشه، والدی که دارای هوش اخلاقیه، توی 3 حوزه خیلی خوب میتونه رفتار کنه. حوزه ای که اگر بخواد فرزندش رو کنترل کنه، به جای کنترل های خیلی شدید از بحث اعتماد استفاده میکنه، به جای اینی که بیش از حد مداخله بکنه در کار فرزندش که چه کاری رو انجام بده چه کاری رو انجام نده، میاد از بحث بصیرت ایجاد کردن در کودکش استفاده میکنه، یعنی فرزندش رو طوری تربیت میکنه که خودش تشخیص بده خوب و بد چیا هستن و در نهایت به جای اینکه مداوم نقش یک رئیس رو توی خونه بازی بکنه و اون دستور بده چه کاری رو انجام بدیم چه کاری رو انجام ندیم، یک نقش فروتنی داره، فروتنانه در زندگیش ارائه میده و یه همچین وضعیتی باعث میشه که بحث اخلاق مداری در کل اعضای خانواده شکل بگیره. مطالب خیلی ریزی داره، مؤلفه های ریزی داره،
یه مقدار به این مؤلفه ها بپردازیم، چون ببینید وقتی بله. صحبت از اخلاقیات میشه، اخلاقیات مؤلفه هاش تقریبا برای همه واضح و روشن بله. مثل امانت داری، صداقت، خوشقلبی، مهربانی، دلرحمی، بسیار از همه چیزهایی که شما در معنویت، در دین، در متن دین هم بهش اشاره
داریم. بله.
خب این اخلاقیات در چه سطحی باید به کودک آموزش داده بشه؟ چون گاهی موقع وقتی ما بخوایم اخلاقیات صرف رو به کودک آموزش بدیم، ممکنه براش خیلی قابل فهم نباشه.
بله.
آیا این باید در روند رفتار خانواده جاری باشه؟
قطعاً. یعنی مادری که خودش دارای هوش اخلاقیه، پدری که دارای هوش اخلاقی هستش، قطعاً میتونه فرزندش رو طوری تربیت کنه که سرشار از هوش اخلاقی باشه. بحث اینه که هوش اخلاقی و همه هوش‌ها علاوه بر حوزه دانشی که ما به فرزندمون میدیم، باید به مرحله نگرش و مهارت هم برسه و استفاده بکنه از اون.
خب خانم دکتر، یک مدینه فاضله نمیسازه، چون بسیاری از والدین
بله.
در جلسات مشاوره اذعان میکنن که ما به خاطر بی اخلاقی دیگران مجبور به بی اخلاقی متقابل میشیم. به طور مثال
بله.
وقتی فردی خارج از ساعت مقرر به منزل ما زنگ میزنه و این درک اخلاقی رو نداره که الان ساعت تماس نیست
بله.
ما مجبوریم جلوی فرزندمون یا گوشی رو جواب ندیم یا به همسرمون بگیم بگو نیست و
بله.
این یک الگوی بی اخلاقی برای فرزنده. بسیار از والدین میگن ما در مقابل بی اخلاقی دیگران مجبوریم این گونه رفتار کنیم و نمیتونیم اخلاق مند باشیم. در چنین موارد چالش برانگیزی که توی مدرسه به عنوان دومین نهاد در خانواده و حتی در جامعه اتفاق میفته
بله.
فرض بفرمایید ما با فرزندمون توی صف وایسادیم برای تاپ سواری، یه بی اخلاقی از مادری میبینیم که درک نمیکنه بچه‌های دیگه هم با سن و سال کم منتظرن حالا تو
بله.
سرمایه گرم بازی
کنن
و دائم بچه خودش رو میخواد سرگرم بکنه، این مادر با اون مادر به هر حال دچار مشاجره میشه، بچه زوایایی از بی اخلاقی رو درک میکنه، والدین هم براش توجیه دارن.
دو تا نکته اساسی توی مثالی که شما فرمودید بود. نکته اول این که اگر مثلا فردی در زمانی که نباید تماس بگیره به خونه ما، اگر ما پاسخ ندیم هیچ رفتار بدی انجام ندادیم، حتی میتونیم در یک موقعیت مشخص تلفنمون رو سایلنت باشه، اصلا صدای زنگش هم نشنویم و پاسخگو نباشیم، ولی اگر پاسخ بدیم و بگیم نیستش، یعنی ما داریم از دروغگویی استفاده میکنیم، اینجا داریم رفتار ضد اخلاق ارائه میدیم از خودمون. قطعا تمام تلاشمون این هستش که در راستای اخلاق خودمونم گام برداریم. توی بحثی که فرمودید، مشاجره ای که ممکنه توی نوبت ایستادن ایجاد بکنه برای بچه های ما، باید از سن 3 سالگی شروع اینه که دیگه مفهوم نوبت ایستادن رو میشناسن. خب توی یه همچین شرایطی اگر اون مادر یا اینکه فرزندش با رفتاری رو داشت که باعث تنش شد، نکته اساسی اینه که اگر فردی دارای هوش اخلاقی باشه، در تعارضاتش با دیگران به راهکارها و حالا شرایط برد فکر میکنه.
یعنی
مثلا حالا باشه یه ذره دوستت سوار شه، یه مقدار شما سوار شو، یا اجازه بده مثلا یه وقتی ما شرایط افراد رو نمیدونیم، شاید بهتر باشه از زاویه دید اونها هم نگاه کنیم. مثلا یه بچه دیگه داره گریه میکنه یا باید بره مدرسه دنبال یه بچه‌ش، منتها باید تک تک اعضای جامعه یاد بگیرم که اجازه بگیره، شرایطش رو بگه، بگه مثلا من عجله دارم، اجازه میدید دو تا تاب بچه من بخوره و ما سریع بریم.
یعنی شما میفهمید که در اصل والدین با تعامل نیکندیشی و رفتارهای اصولی رو در مقابل رفتارهای غیر اخلاقی و که بازخورد داره در جامعه یا در مدرسه به کودکشون بیاموزن. ما در یک فضای ایزوله ایدئال صحبت نمی‌کنیم.
قراره ما گام‌های عملی رو به خانواده ارائه بدیم که واقعاً بتونن استفاده کنن. نکته اساسی در مورد هوش معنوی یا اخلاقی، ما دسته‌بندی‌های مختلفی داریم که حالا از نظر علمیش اولیش ایمان داشتنه. ما شاید به بچه‌مون نتونیم بگیم که حتما ایمان به خدا داشته باش، ولی همینی که داره میره بهش میگیم کلمه خدا حافظ،
خدا
پشت و پناهت، خدا نگهدارت. خب این یعنی ما داریم به یک قدرت برتر قدرت خودمون آموزشش رو در فرزندمون ایجاد میکنیم. نکته بعد از مفاهیم ایمانی که توی هر دینی ما مباحث هوش معنوی و هوش اخلاقیمون فقط برای یک دین نیست، این مباحث برای همه ادیان مطرح شده. بحث ما اینه که توی هر دینی که باشه ایمان به خدا رو داشته باشه به عنوان یک قدرت فراتر از انسان. نکته بعد تعالی اخلاقیه. اینجاست که خانواده خیلی مطرح میشه حضورشون. ما میخوایم نظم رو به بچه‌مون آموزش بدیم، خویشتنداری رو آموزش بدیم، امانتداری رو، رازداری رو، خوش اخلاق بودن رو، خوش
برخورد
بودن، صبور بودن و کلی از این موارد که بالای 40-50 تا آیتم میشه هر کدومشون که ما باید به فرزندمون یاد بدیم. در کل میشه گفت هر کار خوبی رو که میخوایم به فرزندمون یاد بدیم داریم یک گام در مسیر هوش اخلاقی جلو میبریم فرزندمون رو.
یک مدل خانوادگی در حال حاضر وجود داره که قطعا شما با عنوان یک مشاور و روانشناس با مراجعین این چنین بسیار برخورد کردید. خانواده هایی که میگن ما علاقمند نیستیم بچه ساده لوح پرورش بدیم، و اگر به بچه‌مون صداقت بیش از اندازه، معرفت بیش از اندازه، بیش از اندازه، مهربانی بیش از اندازه بیاموزیم، فرزند ما نمیتونه گلیم خودشو در جامعه ای که اصلا این گونه نیست از آب بیرون بکشه. در مدرسه همیشه تای صفحه مونه، معلمون رو تای کلاس بینشونه، به عبارتی اون چیزی رو که مادر فکر میکنه حقشه بچهش به خاطر داشتن مؤلفه هایی که ما در عنوان اخلاقیات داریم ازش یاد میکنیم از دست میده. بنابراین با واژه‌ای تو بی عرضه‌ای میرفتی تو اون زد تو هم میزدیش، یعنی مقابله به مثل که ما به کودکمون یاد میدیم. برای این خانواده ها چی میشه گفت؟
ببینید اینها از آیتم های هوش اخلاقی یا آیتم رو فقط دارن به فرزندشون یاد میدن. ما آیتم دیگه ای رو داریم در حوزه هوش اخلاقی که بحث کرامت نفس و
عزت نفس. بله.
خب وقتی که فرزند من دارای عزت نفس باشه، دارای اعتماد به نفس باشه، قاعدتا میتونه ابراز خیشتن رو به صورت درست مطرح کنه. بحث ما توی هوش اخلاقی نیست که ما مداوم به همون ظلم بشه و چیزی نگیم، نه بالعکس، بحث برد برد رو من مطرح کردم. حتما باید بچه‌ای که دارای هوش اخلاقی هستش دارای اعتماد به نفس عالی باشه، دارای عزت نفس باشه. این کودک به راحتی میتونه توی یک بازی ممکنه جوان مردانه ببخشه دوستش رو از اشتباهی که کرده، ولی ممکن نیست که همیشه اشتباه دوستش رو نادیده بگیره. یکی از نکاتی که توی این شرایط که شما فرمودید ما به فرد مقابله با مشکله، مشکل برای هر کودکی ممکنه پیش بیاد، ولی دو تا نکته ما توی بحثمون داریم. حالا من مشکل رو چون از بحث خارج میشه خیلی سریع بگم، میتونه طرف کمک خواهی بکنه، میتونه برون ریزی داشته باشه، خشونت داشته باشه، اجتناب داشته باشه، به روی خودش نیاد، و پنجمین حالت بهترین وضعیت رو فکر کنه ببینه کدومه. هر کدوم از این وضعیت ها ممکنه گاهی لازم باشه. ولی توی بحث هوش اخلاقی ما دو تا چیز اساسی رو داریم. یه جدایی از اون موارد تعالی اخلاقی که گفتم این موارده و شما فرمودید ممکنه خانواده هایی راد بگیرن، موارد دیگه همون عزت نفس و ما داریم و نکته و تعدیل عواطف رو داریم. توی بحث تعدیل عواطف فرد باید بتونه تعادل رفتار و گفتارش رو حفظ کنه. قرار نیست فرد همیشه مهربون باشه. فردی که همیشه مهربانه
پیدا میکنه.
بله این اصلا تعادل کامل از نظر ما نداره. فردی میتونه که در جایگاه خودش مهربان باشه، گاهی هم ممکنه لازم باشه ما مهربانی رو بذاریم کنار. گاهی لازمه ما بسیار خوشبینانه با توی روابط دوستمون صحبت کنیم، ولی گاهی هم ممکنه دیدگاه انتقادی نیاز داشته باشیم بهش. بله. برای همین اگر دسته های یا مؤلفه های هوش اخلاقی و معنوی رو دقیق تر بهش بپردازیم، فکر میکنم این مشکل کامل حل میشه.
سپاسگزار هستم خانم دکتر. اما سالهایی در ذهن من هست و قطعا مخاطبین عزیز هم با سامانه پیامکی 3033 و سوال پیامکی این که در تربیت فرزندان چه موارد اخلاقی برای شما خانواده محترم اولویت هست، ما رو همراهی خواهند کرد. با ما باشید با ادامه که گفتگو در خصوص یکی از انواع هوش ها تحت عنوان هوش اخلاقی یا معنوی. اصولاً یکی از مهمترین مواردی که والدین براشون اهمیت داره تربیت فرزند مؤدب با اخلاق و خوب هستش و به عبارتی همان چیزی که در فرهنگ ما به عنوان فرزند صالح و گلی از گلهای بهشت حتی در احادیث از اون یاد میشه. اما پرورش چنین فرزندی ممارست، تمرین و دانایی و دانش والدین رو طلب میکنه. دو کتاب در دست من هست به نام راهکارهای رشد اخلاقی کودکان و پرورش هوش اخلاقی که نویسندش خانم ساناز مهدوی تبار از روانشناسان محترم کشور هستن که مهمان من هستن به انضمام یک مهمان نوجوان با یک اسم زیبا، فرنیک نازنین. بسیار خوش اومده. یه تشریف بکنید فرنیک رو به عنوان با خنده زیباش. بانو بسیار خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام عرض احترام خدمت شما و همه عزیزان همراه برنامه حال.
میکروفون رو بگیم، یک سلام بکنیم به بیننده های عزیز و ممنون هستم که دعوت ما پذیرفتیم.
سلام، خیلی خوشحالم که در این برنامه.
ما خیلی خوشحالیم که شما در این برنامه هستید. خب ما دو مهمان عزیز رو دعوت کردیم و این قصه رو من این گونه برای شما تعریف بکنم که فرنیک جزو نوجوانهای نازنینی هستش که داره مؤلفه های هوش اخلاقی رو در خودش پرورش میده و خانم مهدوی تبار اینجا هستن تا بیشتر در این باره توضیح بدن که چگونه میتوان مؤلفه هایی رو که ما در بخش گذشته در مورد اون صحبت کردیم و شاید به نظر بسیاری از خانواده ها خیلی مدینه فاضله به نظر برسه، اما میتوان در کودکان اونها رو پرورش داد و باعث ارتقای معنوی و اجتماعی و صد البته زندگی آینده فرزندان بشه. بانو بفرمایید که هوش اخلاقی رو چگونه میشه در کودکان پرورش داد و چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد بفرمایید؟
خواهش میکنم. همونطور که خانم دکتر امیراتشنی عزیز فرمودن، هوش اخلاقی گستردگی زیادی داره، موارد متعددی داره و ما سعی کردیم یه تعدادیش که میتونه راحت‌تر و ساده‌تر باشه رو انتخاب بکنیم که بتونیم هم با بچه‌ها کار بکنیم هم به والدین راهکار بدیم که در منزل ادامه مسیر ما رو داشته باشن. چون همونطور که فرمودن دو تا مسئله هست. والدین ما هم خودشون باید واقف و پایبند به اصول اخلاقی باشن و هم یه چیز مهمتر این هستش که آموزش فقط صرفا نباید اتفاق بیفته، خیلی نیاز به حوصله، زمان گذاشتن و تکرار و مداومت داره، چون بچهای ما خیلی از مهارت ها رو الان دارن یاد میگیرن، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، ولی صرف به یادگیری کافی نیست، باید حتما ازش استفاده هم بشه.
یعنی کاربرد اون میتونه اونها رو در بچه نهادی نکنه.
بله، تکرارش دقیقا مثل درس خوندن، وقتی که یه درسی رو یاد میگیرن، وقتی تمرین میشه، تکرار میشه در منزل یا در طول هفته، برای بچه نهادی نمیشه و میتونه تاثیرگذارتر باشه. اصول اخلاقی هم دقیقاً همینطور هستش. ما این اصول رو به شکل بازی‌ها یا به شکل تمرین‌ها با بچه‌ها کار می‌کنیم.
اتفاقاً نکته جالبش همینه. من داشتم با خودم فکر می‌کردم چطور میشه اصول اخلاقی رو آموزش داد. حالا ممکنه که ما در مدارسمون در کتاب‌های دینی و یا بر اساس تربیت و گفتمان معلم‌ها چیزهایی رو یاد بگیریم. ولی اگه قرار هستش به عنوان یک هوش اون رو یاد بگیریم، به چه طریق این هوش آموخته میشه و والدین چگونه میتونن از این کلاس ها استفاده بکنن؟
خب چند موردش هست، مثلا همدلی، خیشتنداری و وجدان مداری اصلی ترین هستش که ما خیلی بیشتر توی مؤسسه روش کار میکنی و در بچه ها بیشتر نیاز دیده میشه.
به چه طریق این ها آموزش میگیرن؟
مثلا همدلی، همونطور که هفته گذشتم صحبت کردن، شناخت احساسات هستش، اینکه بچه های ما احساساتشون رو بشناسن، نامگذاری بشه توسط والدین براشون، مثلا غمگین بودن، شاد بودن، ترسیدن و هر کدوم از اینها رو بدونن چیه، راهکار در موردش بلد باشن. یکی از بازیایی که مثلا ما انجام میدیم،
میخواید بازی رو خود فرنیک بگه؟
بله خواهش میکنم.
فرنیک، بازیایی که میکنید میشه یکی از بازی‌ها رو تعریف بکنی؟ یا خانم معلم
راهنماییشون بکنه؟
آره، شما راهنمایی بکنید.
مثلا یکی از بازی‌ها بازی جا تو عوض کن هستش. وقتی که شما مثلا توی مدرسه با یکی از دوستات یه مشکلی پیدا می‌کنی و دست دوستت عصبانی میشی، توی همچین موقعیتی چیکار باید بکنی؟ متوجه احساسات باشی و اون رو درست مدیریت بکنی. مثلا عصبانی شدی یا دست یکی از هم
الان عصبانی میشه چیکار می‌کنی؟ راستش رو بگو. میکروفون بگی بالا.
من عصبانی که میشم میرم با معلمم حرف میزنم، معلمم سعی میکنه کاری کنه که من عصبانیتم کمتر بشه.
خب معلم برای توضیح میده، حرف میزنه.
بله.
خب حالا تا به حال شده خیلی خیلی از دست یه نفر عصبانی بشی، معلمت هم نلن یه کاری بکنی، چی کار میکنی؟
تا حالا نشده
شده که نشه. خب چه چیزایی رو دیگه ای رو فکر میکنی فرنی که تو یاد گرفتی و دوستشون داری، مثل مهربونی دیگه؟
راجب مهربونی،
راجب کارهای خوبی که میشه،
حتی موجگری خیلی سخته. خب بزن بخواد صحبت بکنی خود فرنیک چون به ما اضافه بشه. خب خانم دکتر، ما گفتیم که در بازی ها و در تعامل با سایر بچه ها میشه بسیاری از این آموخته ها رو یاد گرفت، در بچه ها به مرحله تثبیت رسوند.
بله.
درسته؟ در اون مرحله تثبیتش صحبت بکنید برای ما، چقدر زمان میبره و چطور میشه که یک بچه وجدان داری اینا رو میتونه، وجدان مداری در وجودش شکل بگیره؟
بستگی به سن داره. خب. و اینکه مثلا ما برای یک کودک نمیتونیم وجدان داری رو کار بکنیم روش، ولی انصاف رو میشه به بچه ها آموزش داد. برای یعنی بیشتر ما سن رو در نظر میگیریم برای اینکه تعمیق پیدا بکنه یادگیری ها. توی سن نوجوانی بحث وجدان رو بهتر میتونیم آموزش بدیم، چون کودک بحث تفکر و مهارت های اجرایی مغز قشنگ گرفته که میتونه این کار رو انجام بده. ولی توی سنین فرنیک کارهایی مثل بخشش، کمک به دیگران و حالا مواردی مثل امانتداری، رازداری، انصاف، این موارد رو بیشتر
میشه یکی از موارد رو فرنیک هماهنگ کنید، بپرسیم با هم صحبت بکنیم.
مثلا توی حوزه کمک به دیگران، فرنیک شما به دیگران کمک کردی یا نکردی تا حالا؟
کردم.
خب چه کمک هایی به دیگران میکنی؟ اگر مثلا شما یه کودکی رو ببینی که توی جامعهمون مثلا کودک کاره، تا حالا شده بهش فکر بکنی؟ قطعا توی جلساتی که با خانم مهدوی داشتی بهش فکر کردی که به این افراد چطوری میشه کمک کرد؟ شما چه کمکی به این افراد کردی؟
خب خیلی سخت بود.
میدونم کار کرده. مثلا به بچه‌های فقیری که می‌بینید هدیه‌هایی که درست می‌کردین چیا بودن؟ چه کاری انجام می‌دادین؟
من بعضی وقتا لوازم تحریر رو کادو می‌کنم به بچه‌های فقیر میدم.
مثلا یکی از کارهایی که انجام می‌دادن اینها لوازم تحریر و معمولا دفتر نقاشی و مداد رنگی، چیزهایی که شاید برای کودکان کاری که ما متاسفانه وقتی توی سطح شهر میبینیم خیلی شاید جالب تر از این باشه تا بخوایم کمک نقدی به این بچه ها بشه. برای همین حتما اینا رو کادو میکردن، روال کارشون اینطوری بود، همیشه همراهش داشتش و اگر جایی مشاهده میکردی همچین افرادی رو میبرده خودش بهشون میداده.
خب یعنی دکتر
حتما
شما در مورد راهکارهایی دارید میگید که اینها توی آموزش‌های عملی دارید. یک کتاب اینجا هست به نام راهکارهای رشد اخلاقی کودکان، همکاران بزرگوار من اگر تصویرشون نشون بدن، خانم مهدوی نوشتن. بله من تمشون درسته؟ بله من منتظر. بله راهکارهای رشد اخلاقی کودکان، خانم سانز مهدوی تبار و خانم مژگان خانی عبیانه. بله. این رو به نگارش در آوردن. شما در مورد این راهکارها یه مقدار صحبت بفرمایید که تو این کتاب اومده.
در این کتاب در واقع راهکارهایی برای والدین هستش که چطوری میتونن از این راهکارها استفاده بکنن. اینکه فضای ارتباطی که با فرزندانشون برقرار میکنن میتونه فضایی بکنه تا راهکارها بتونه تاثیرگذارتر باشه. مثلا الان در مورد وجدان مداری پرسیده بودین، یکی از آیتم‌ها این هستش که در دل وجدان مداری صداقت و مسئولیت پذیری هستش.
بله.
مثلا ما میتونیم، من خودم سر کلاس با بچه‌ها داستان پینوکیو که داستان کودکی های خودمون هست رو مطرح میکنیم و
یعنی شخصیتی که دروغ میگه و بله. این دروغ ها میتونه براش دردسر ساز بشه. بله.
تفاوت بین صداقت و دروغگویی رو با هم کار میکنیم، یا مسئولیت پذیری رو. مثلا اینکه توی خانواده ما به والدین آموزش میدیم که حتما در منزل شما سبدهایی رو در نظر بگیرین که هر کدوم اسم مشخص اعضای خانواده روش باشه و هر کسی در طول هفته یک نفر به عهده بگیره این وظیفه رو که وسایل هر کسی رو با توجه به شناختی که داره داخل اون سبدها قرار بده.
دست.
همکاری، مشارکت، مسئولیت پذیری پرورش پیدا میکنه در بین اعضای خانواده.
اینجا مطالب جالبی در مورد استقلال در کودکان هست، شرایط کاربردی برای استقلال در کودکان، آیا کنترل هیجان بچه‌ها، اینها با هوش اخلاقی چه ارتباطی دارن خانم دکتر؟
پژوهش‌ها نشون داده هوش هیجانی که همون موارد خودکنترلی و خودآگاهی و جلسه پیش آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه رو عرض کردیم، با بحث هوش معنوی اگر بتونن مکمل هم باشن، در کنار هم قرار بگیرن، بسیار برای ساخت زندگی سالم اثر بخش هستن.
بله.
بحثی که مطرحه اینه که توی معانی خود هوش اخلاقی هم ما بحث خودکنترلی رو داریم و بحث خودآگاهی رو داریم. توی بحث خودآگاهی یکی از آیتم هایی بود که سری قبل جامون
کاملا صحبت کردیم.
بله.
ولی
در مورد نه
خودآگاهی رو صحبت
کردیم. خودآگاهی و خودکنترلی جزء آیتم های هوش اخلاقی هم هست.
بله. چون ما در برنامه حالا بله. خوب در موردش با کارشناسان دیگه صحبت کردیم.
بله.
بدین جهت من گفتم اگر بله. اجازه بدید تصاویر بسیار زیبایی از ایران نازنینمون می‌بینیم و خاطرمون باشه که بسیاری از هوش هایی که در وجود ما هست در دل این طبیعت شکل میگیره و بازدید از طبیعت، حضور در طبیعت و یک زندگی طبیعی رو با فرزندانمون تجربه کردن خیلی میتونه کمک کنه بچه های نازنینمون. بخش رو میبینیم، برمیگردیم و همچنان ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
Thank you.
فرنی که نازنین ما همچنان همراه ما هستش، نوجوان نازنینی که آموزش های هوش اخلاقی رو دیده. از اینجا حد ما این مهمان ها رو دعوت میکنیم که به صورت به هر حال عملی شما مشاهده بکنید که بسیاری از کلاس هایی که ما فرزندانم رو ثبت نام میکنیم ممکنه کلاس های مختلفی مثل کلاس هایی باشن که مهارت هایی رو که به صورت عملی هستن به اونها آموزش میدن، ولی مهارت های اخلاقی هم میتونه آموزش دادنی باشه. خانم مهتوی عزیز اینجا هستم، فرنیک نازنی، من دیگه دارم با فرنیک صحبت بکنم. ما در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردیم. فرنیک جان، شما توی خونه مسئولیت چه کارهایی رو داری؟ چه کارهایی رو انجام میدی؟ برای من چند تاشو نام ببر. یک،
اتاقم رو مرتب میکنم. دیگه با مامانم آشپزی میکنم.
وقتی که خرید میرید آیا نظر شما رو میپرسم؟ مثلا میرید یه مرکزی مثلا؟
بله.
خب تو خرید پس مشارکت داری. موقع درس خوندن نه، بذار من اینطوری بپرسم، شما ممکنه مدرسه برگشتی خونه و یه سری مشکلاتی تو مدرسه برات پیش اومده، مثلا یه چیزی رو گم کردی یا ژاکتت تو مدرسه جا گذاشتی یا یه کتاب مهمت رو یا با یک از دوستات دچار مشکل شدی، این مسائل رو چجوری حل میکنی؟ به کی میگی؟ گریه میکنی؟ داد میزنی؟ چی کار میکنی؟ برای من بگو. من دوستان فرنیک از الان فرض کن تو الان مدرسه اومدی خونه، من مامانتم، کاپشنت رو یا ژاکتت جا گذاشتی، چی به من میگی؟ به من بگو ببینم. من اصلا مامانتم.
به مامانم میگم ببخشید مامان ژاکتمو جا گذاشتم، میشه فردا بیارمش؟ و مامانم میگه فردا یه ژاکت دیگه تنش میکنم، هر دو تاشو بیار خونه.
خب یعنی مسئله رو اینجوری حل میکنی، پنهان نمیکنی، بگی وای 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 مامانم فهمید ژاکتمو جا گذاشتم، درسته؟
بله.
خب این یکی از اصولی هستش که بچه ها تعامل دارن با والده. این هم آیا در حوزه هوش اخلاقی میگنجه؟ تعامل درسته؟
هوش اخلاقی میگنجه، همین که ارتباط خوبی با دیگران داشتن. در اصل یکی از مقوله های مطرح شده در هوش اخلاقی این هستش که فرد بتونه بعد از اینی که هوش اخلاقی درش زیاد شد بتونه ارتباط خیلی خوبی با جامعه داشته باشه. قاعدتا وقتی که کودکی یاد بگیره همیشه با صداقت با خانواده صحبت بکنه، واقعیت شرایط رو که ایجاد شده همون لحظه به خانواده بیان میکنه و در نهایت میشه همین فرایندی که شما الان مثالش رو بیان کردید.
خانم مهتوی عزیز، این آموزش همطور خانم دکتر امیرالتشنی نازنین، این آموزش چقدر میتونه کمک کنه در آینده کودک، یعنی در آینده تحصیلیش، در آینده انتخاب در ازدواج، شغلش و اون چیزهایی که به هر حال آرزوی هر والدی هست؟
بسیار زیاد کمک کننده است.
به چه منظور؟ چجوری؟
به این دلیل که وقتی که فرزند ما این آیتم ها رو بهش آگاه هستش و به شکل عمل کرد در زندگی استفاده میکنه، همدلی رو یاد گرفته، خیشتنداری رو بلده، احترام گذاشتن، مهربان بودن، صبور بودن رو یاد گرفته، خب هم در انتخاب ها از همون انتخاب های اولیه میتونه کمکش بکنه تا به انتخاب رشته های دانشگاه و ازدواج و تمام موارد محیط کار، روابط اجتماعی به شدت تاثیر گذاره. یعنی ما در بچه ها وقتی کار میکنیم بعد از این مدتی کاملا متوجه میشیم بچه ها روابطشون بهتر شده، احساس بهتری پیدا کردن، تونستن با پدر مادری که شاید در وهله اول وقتی پیش ما اومدن خیلی به هم ریخته و ناامید بودن در واقع در مورد بچه‌هاشون.
خب پدر مادرها با به چه منظور به شما مراجعه میکنن؟
در حقیقت به این هدف
که مثلا بچه ما دروغگوه یا بچه ما مثلا چی هست؟
به این هدف مراجعه میکنن که یه سری مسائل براشون مطرح است. فرزند من خیلی دروغ میگه مثلا،
دوست.
یا فرزند من اصلا مسئولیت پذیر نیست، یا اصلا به حرف من گوش نمیده، لجبازی میکنه. و به مرور زمان با توجه به کار کرد روی بچه ها و همکاری والدین، ما همیشه به والدین میگیم حتما ما نیاز به همکاری شما داریم، چون اگر هفته دو بار سه بار بچه ها پیش ما هستن، بقیه زمانهاشون رو با والدین هستن و همکاری اونها به شدت کمک کننده است. و بچه‌هایی که میبینیم که محیط آموزشی و خانواده با هم همکاری میکنن نتیجه های سریع تری رو دریافت میکنن.
ما در مورد هوش اخلاقی صحبت کردیم، پرورش هوش اخلاقی، نمونه ای از دختر نازنینی که در این دوره ها شرکت کرده، خب به تبع روبروی دوربین ژنده تلویزیونی مقدار سخت براش
تو سن کودکی، از نظر سنی هنوز به نوجوانی فرمی که عزیز نرسیده، و نکته اساسی دیگه این که ایشون عادت داره شبا این موقع خوابه و این رو هم باید حواسمون باشه که مغز کودک الان در حال استراحت اصلا. ولی واقعا فردنیک از نظر هوش اخلاقی تونسته توی تمام آیتم ها کار بکنه و خوشبختانه رشد بسیار عالی داشته و تواناست توی این حوزه. بحثی که برای اون مطرحه اینه که اگر فرزندی دچار دارای هوش اخلاقی بالایی باشه، مهمترین آیتمی که داره حس آرامش و امنیته که ایجاد میشه. یعنی یکی از آیتم هایی که ما رو سوق میده به سمت اینکه فرزندمون رو روی این حوزه هم روش کار بکنیم این هستش که باعث میشه میزان آرامش این افراد بالا بره.
خانم دکتر، من میتونم اینطوری بگم که میزان همدلی یه مقدار در تعامل با هم سن و سالهاش بیشتر میشه؟
قطعاً افزایش
میشه، این رو بر ما بیشتر همدلی رو حمایت میکنه.
یه جمله اساسی در مورد هوش اخلاقی وجود داره که میگن هوش اخلاقی نقطه عطف تمامی هوش هاست، چون شما از هر هوشی اگر بسیار زیاد داشته باشی و بخوای عمل کرده ارزشمندی داشته باشی باید در کنارش هوش اخلاقی هم باشه تا عمل کرده.
یعنی به بحث میتونیم اینطور بگیم که هوش اخلاقی یک فیلتره که باید تمام هوش ها ازش رد بشه؟
میتونیم بیان بکنیم برای اینکه اثر بخشی خیلی مثبتی داشته باشیم. حال موضوع همدلی که شما فرمودید یک موضوع گسترده است. ما هم توی هوش‌های هیجانی هم داریم، هوش اجتماعی هم داریم و هوش اخلاقی که الان مطرح شد. همدلی اگر یادتون باشه جلسه گذشته من توی هوش هیجانی هم اشاره کردم. بحث اینه که فرزندمون رو درک کنیم و در بعد از درک حس اون رو تلاش کنیم ما هم از خودمون بروز بدیم. اگر فرزند من الان ناراحته، من بهش بخندم که موضوعی که شما ازش ناراحتی موضوعی نیست، اصلا این چیزی نیست، یا مداوم بخوام منطقی براش توضیح بدم، عملا کاری میکنم که شکاف بین خودم و فرزندم روز به روز عمیق‌تر بشه
و تعاملی شکل نگیره.
در صورتی که اگر یاد بگیریم، هم به فرزندمون یاد بدیم هم خودمون یاد بگیریم که اگر فرزندمون ناراحته بریم کنارش بنشینیم در مورد موضوع ناراحتی یا یه موضوع ناراحتی خودمون اصلا صحبت کنیم، بگیم من بچه بودم مثلا این اتفاق افتاد منم اینجوری ناراحت شدم، بعد یواش یواش اون فرد رو به منطق بکشونیم و ازش بخوایم خودش پاسخگوی راه حل باشه.
بله خانم دکتر، خیلی ممنون هستم از اینکه با ما همراه بودیم. فرنیک جون میدونم خوابت میاد، اما خیلی خیلی خوشحالم با اون چشمای درخشان. یه لبخند بزن، یه لبخند سمت دوربین، یه خنده بلند.
شعر مو قایق کاغذی رو اگر دوست داری بخون.
دو تا خط شعر قایق کاغذی برام بخون.
کودکی با کاغذ قایقی کوچک ساخت، قایقش را لب رود برد و در آب انداخت. رود آن قایق را برد تا جایی دور، کودکی نیز آنجا داشت می کرد عبور. ناگهان قایق را بر لب ساحل دید، ناگهان بر لب او گل شادی روید.
متشکرم. خیلی ممنون از سفرنیک چون دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم که همیشه سلامت باشی. مامان نازنینش هم تشکر میکنم و همچنین پدر بزرگوارش که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. ما باز هم در مورد همدلی باید صحبت بکنیم، چون که بسیاری از ویژگی هایی که ما در مورد اونها باید بدانیم و به فرزندانمون بیاموزیم و در دسته هوش اخلاقی جای میگیره به ما نزدیک هستن. فقط این که ما چگونه اونها رو به فرزندانمون بیاموزیم نکته‌ای هستش که ما در برنامه امشب به اون خواهیم پرداخت. سپاسگزارم خانم دکتر. همچنان با شما این میریم یک کلاس درس رو میبینیم و برمیگردیم.
به نام خدا. همدلی با دیگران. همه ما انسان ها آفریده خداوندیم
و خدا در وجود همه ما شباهت های قرار داده است.
پس همانطور که من از بعضی چیزها شاد
و از بعضی چیزها غمگین می شوم،
دیگران نیز مانند من در مواقع گوناگون دچار احساسات مختلفی می شوند.
به هر حال وقتی کسی غمگین یا ناامید است،
ما می توانیم کاری کنیم که او احساس بهتری پیدا کند.
وقتی کسی غمگین است می توانیم دوستان کنار او بنشینیم،
از او در مورد احساسی که دارد او خوب گوش دهیم و به او نشان دهیم
که احساس او برای ما مهم است و ما آن را می فهمیم.
از او بپرسیم آیا من می توانم کاری برای تو انجام دهم؟
گاهی ممکن است برای اعضای خانواده یا اطرافیان ما
مشکلی پیش بیاید که آنها را اندوهگین کند. وقتی کسی غمگین است، ما می توانیم کاری کنیم که اندوه او کمتر شود.
همدلی یعنی این که فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگران را درک کند
و خودش را به جای او بگذارد.
مسئولیت های من تو مدرسه اینه که به حرف معلمم خوب گوش بدم، درسامو خوب بخونم، بعد درست رفتار کنم، مسئولیتم رو درست انجام بدم.
اینکه کودکان ما مسئولیت خودشون رو بشناسن و مسئولیتشون آشنا باشن شاید مهمترین گامی هستش که والدین و اولیای مدرسه میتونن برای پرورش رشد اخلاقی و به عبارتی هوش اخلاقی و معنوی در کودکان بردارن. گفتگوی امشب ما بدین سمت رفت که ما باید مؤلفه هایی رو از اخلاقیات در کودکانمون پرورش بدیم و به گونه با ممارست و تمرین در دوره های مختلف زندگی اون رو به عنوان یک موضوع نهادینه شده در دل کودک قرار بدیم و همطور که خانم دکتر مهتبی در بخش پیش همراه ما بود میتونه کمک کنه که در آینده اونها تاثیر مستقیم داشته باشه. اما یکی از سوال هایی که همیشه مطرح میشه و بینندگان عزیز ما هم در سامانه پیامک 3033 برای ما ارسال میکنن تک فرزند بودنه. ما در مورد هر کدوم از هوش ها که صحبت کردیم، تک فرزند بودن یکی از سوال هایی بوده که والدین داشتن. با توجه به اینکه ما رشد جمعیتمون داره دچار مشکل میشه و داریم به جامعه سالمند به جمعیت سالمند میپیوندیم، باید رشد جمعیت رو به گونه دیگر جمعیت شناسان و کسان که در این حوزه کلاسیک کار میکنن به این موضوع کاملا واقف هستن. ما به اون جنبش کاری نداریم. اما آیا تک فرزند بودن میتونه در مؤلفه های که تربیتی تاثیر منفی داشته باشه یا نخواهم دکتر؟
در اصل بستگی به روابط والدین داره.
درست.
ولی قطعا برعکس این رو میتونیم بگیم. فرزندانی که در خانواده هایی با چند خواهر و برادر بزرگ میشن، این افراد ناخودآگاه احتمال این که هوش اخلاقیشون بیشتر پرورش پیدا بکنه، هوش هیجانیشون بیشتر پرورش پیدا بکنه هست.
درسته.
ولی معکوسش اینه که بگیم فردی تک فرزنده و به این دلیل هوش اخلاقیش پایینه نمیتونیم مطرح بکنیم.
قطعا نمیشه. بله. ولی اون میتونه کمک کننده باشه.
قطعا میتونه کمک کننده باشه. وجود یک خواهر، وجود یک برادر برای هر انسانی میتونه کمک کننده باشه. اینها علاوه بر اینکه مباحث همدلی، مباحث خودکنترلی، خودآگاهی و اصلا آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه، اینا توی هوش هیجانی و توی حوزه هوش اخلاقی بحث تعالی اخلاق رو آموزش میده. وقتی که من رازدار خواهرم هستم، وقتی امانتدار وسایل برادرم هستم، وقتی اینها فرصت هایی رو برای کودک ایجاد میکنه که در رشد اخلاقی مسیر رو زودتر پیش بره. منتها بحث اینه که گاهی والدین هم، گاهی که نه همیشه، والدین هم باید توی این حوزه کمک کننده باشن.
ما در مورد هوش اخلاقی صحبت کردیم و اینکه به جای اینکه صرفا به عنوان یک بدیل پازل بهش نگاه کنیم، میتونه کاربردی باشه در زندگی ما. شما فرمودید که اینها میتونه به عنوان آموزه‌هایی باشه که آموخته بشه. هم دکتر مهتبی گفتن میتونه در آیندهشون بسیار تاثیرگذار باشه و کسانی که به مشاوری مراجعه میکنن با مواردی چون دروغگویی فرزندشون، بی‌حوصلگی، بی‌مسئولیتی، میتونن از این آموزه‌ها استفاده بکنن. پس این چنینه که هوش اخلاقی هم میتونه یکی از مهمترین هوش‌هایی باشه که در زندگی کودک ما تاثیر گذاره. من دوست دارم که نکات پایانی رو شما بفرمایید که والدین اگر همین لحظه بیننده برنامه ما هستن، اگر فرزندی در راه دارن و یا فرزند نوجوانی دارن در هر سنی، چه باید بکنند و راهکارها رو یک بار دیگه با هم مرور کنیم؟
اولین و مهمترین موضوع اینه که حضور خدا رو در زندگی خودشون و فرزندانشون پررنگ‌تر بکنن. بحث اینه که این قضیه باعث آرامش به افراد میشه. وقتی من بدونم یک اتفاق ناگوار که پیش اومده، با توکل به خدا راحت‌تر میتونم اون رو پشت سر بذارم، یا حتی یک مسئله خیلی شادی و خوشایند برای من پیش اومده، شادی آفرین پیش اومده، همینی که من بدونم همه چیز تحت کنترل خداوند هستش و نظارت کامل روش داره، همین باعث میشه که نه هیجان شادی بیش از اندازه بروز کنه، نه هیجان غمم. نکته بعدی این که امنیتی که ایجاد میکنه در افراد بسیار زیاده. ما دیگه امنیت فرزندانمون یا خودمون وابسته به افراد نیست. فرزند من خیالش راحت نیست چون اینجا مامانش کنارشه. جدایی از بحث این که ما باید مراقبت کامل از فرزندانمون داشته باشیم، ولی میزان آرامشی که اتفاق میفته، همین کلمه خدا پشت و پناهت، خدا به هم راحته میتونه، یا خدا حافظ ساده خودمون میتونه اثرات ارزشمندی رو در زندگی فرزندانمون داشته باشه. بخوام خیلی کلی مطرح کنم، تو پنج حوزه ایمان داشتن، تعالی اخلاقی که حالا هم با اقسام موارد اخلاق مدارانه بود، خودشناسی، بحث عزت نفس و کرامت انسانی، و در نهایت تعدیل عواطف امشب صحبت کردیم که انشالله به دردشون خورده باشه.
بیرن سپاسگزارم خانم امیر آتشنانی نازنین و همچنین مهمان نازنینی که الان در اتاق فرمان هستن. تشکر میکنم از همکاران عزیزم و همچنین شما مخاطبین حال خوب که با سامانه پیام کسی 1033 همراه ما هستید. به یقین ایمان و باور به خداوند و بالا بردن سطح تعالی روح و روان در خانواده میتونه یک خانواده منسجم رو شکل بده که فرزندان در بستری از آرامش و امنیت رشد بکنن. خاطرمون باشه که هر گونه رفتار با فرزندانمون میتونه تأثیر بسزایی در آینده اونها داشته باشه. عشق در زندگی حرف اوله. زندگیتون پر از عشق، شبتون پر از زندگی. خدا نگهدار.
دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی، هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما، چقدر دوست دارم خدا، من 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 چقدر دوست دارم خدا.